أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت تمامی دوستان و فضلای گرانقدر. در ادامه بحث راجع به فقه حقوق بشر، همونطور که قبلا هم عرض کرده بودم، ما می‌خواهیم متونی را که در روایات ما در خصوص زنان تعبیراتی را به کار بردند و از اون تعبیرات استفاده مذمت می شود مورد بررسی قرار بدیم. یعنی پس از آن که ما راجع به دیدگاه کلی اسلام نسبت به زن صحبت کردیم و آیات و روایات را در این زمینه مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که برای آن که بتوانیم حاصل جمع این آیات و روایات را که بعضی از اونها لسان مذمت کننده دارد و بعضی از اونها لسان تایید کننده دارد به دست بیاریم، دو طریق در پیش روی ما هست. یکی مراجعه به روایاتی است که پس از مذمت نسبت به زنان یک استنتاج مشخصی را ارائه دادند، مثل همون خطبه 80 نهج البلاغه، و دیگری مراجعه به عملکرد خود معصومین علیهم السلام است. معصومین علیهم السلام به عنوان کسانی که سنتشان برای ما حجت است، با اشرافی که نسبت به تمام مباحث مربوط به زن داشته اند و با علم قرآن که در سینه اونها بوده، طبعا رفتارشان در ارتباط با زنان میتواند به عنوان یک دلیل معتبر شرعی حاصل جمع اون آیات و روایات را به ما نشان بدهد. یعنی ما باید از سیره ائمه علیهم السلام بیاموزیم که بعد از آن که این حجم قابل توجه از آیات و روایات در مورد زنان وارد شده و بعضی از اونها لسان مذمت دارد، بعضی از اونها لسان مدح دارد، نهایتاً ما چه نتیجه‌ای باید بگیریم و با زنان چگونه رفتاری باید داشته باشیم. برای رسیدن به پاسخ این سوال، یکی از بهترین راه‌ها مراجعه به سیره خود معصومین علیهم السلام در تعامل با زنان است. خب اینها رو ما بیان کردیم و عرض کردیم که در واقع نکته دیگری هم که در اینجا خوب است مورد توجه قرار بگیرد، سیاستی است که اسلام در مورد نحوه رفتار با زنان اتخاذ کرده. این سیاست هر دو جنبه‌ای را که میبایست یک سیاستگزار حکیم مورد توجه قرار بدهد مورد توجه قرار داده، هم به مردم تذکر داده که مبادا تبعیت از زنان را به عنوان یک قاعده‌ای بپذیرند و در امور مختلف بخواهند از خواست و میل زنان پیروی بکنند، چون اگر چنین کاری بکنند آنگاه راه باز می شود برای یک زیاده خواهی هایی. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر در امور معروف مردان از زنان پیروی بکنند به این دلیل که زن دستور داده است یک امر معروفی را بپذیرند، نه به این دلیل که اون امر معروف است، آنگاه نتیجه این خواهد شد که برخی از زنان طمع می‌کنند، انتظار پیدا می‌کنند که در امور منکر هم اگر دستوری دادند مردان از اونها پیروی بکنند. لا تطیعوهن فی المعروف کی لا یطمعن فی المنکر، گفتیم معناش همین است. پس سیاستی که معصومین علیهم السلام در این زمینه اتخاذ کردند یک سیاستی است که دو جنبه دارد. از یک طرف مردم را و بالاخص مردان را توجه دادن به این که مبادا تبعیت از زنان را به عنوان یک اصل و قاعده بپذیرند، چون چنین تالی فاسدی که عرض کردم بر آن مترتب میشه، و با تذکرهای متعدد مردم را متوجه این معنا کردند. و این نشان دهنده این مطلب است که زنان به دلیل هوش وافری که دارند و راه‌های مختلفی که برای مسلط شدن بر مردان دارند، اگر تحت تعلیمات دینی قرار نگیرند و از اون طرف اگر مردان هم در این جهت در تعاملات خودشان با زنان تحفظی را رعایت نکنند، امکان سوء استفاده جماعتی از زنان از این توانمندی که خداوند در وجود اونها قرار داده هست. برای اینکه این توانی که زنها دارند برای مسلط شدن بر مردان به نتیجه نامطلوبی منجر نشه، هم در روایات ما به مردان تذکر داده شده که در تعاملات خودشان با زنان اصولی را رعایت بکنند، و هم سعی شده است که زنان را تحت تعالیم دینی قرار بدهند و زنان را تشویق بکنند به اینکه با توجه به اون موازینی که از نظر اسلامی باید رعایت بکنند در جهت مدیریت کلان امور اجتماعی سلطه‌جویی نکنند و مدیریت کلان مردان را بر امور اجتماعی بپذیرند، همچنین در مسائل خانوادگی. الرجال قوامون علی النساء که قبلا در موردش گفتگو کردیم ناظر به همین مطلب است. و همچنین روایاتی که در باب نهی از ولایت زنان، اینکه زنان متولی امور اجتماعی بشوند، وارد شده، اون هم در جهت همین مطلب است. بسیار خوب، بعد از اینکه توجه به این سیاست‌گذاری اسلامی هم در این قضیه کردیم، می‌خواهیم در ادامه بحث مواردی از روایاتی را که لسان مذمت نسبت به زنان دارد مورد بررسی قرار بدیم، یعنی اون روایاتی که از اونها استفاده مذمت می‌شود اونها را مورد توجه قرار بدیم و ببینیم آیا مفادشان یک مذمتی است که در مورد مطلق زنان جریان پیدا می کند و همه زنان را در هر وضعیتی که باشند، در هر مرتبه‌ای که باشند مورد مذمت قرار می دهد، یا نه این روایات زامه اطلاق ندارد. مسئله بسیار مهمی است. چه بسا خیلی از صاحب نظران وقتی که با این روایات مواجه شدن، با این روایات زامه، یا تأملات کافی در مفاد آن نداشتند در مفاد آن روایات، و یا اینکه بر اساس اون تلقی که چه بسا ناشی از فرهنگ شرقی موجود در بسیاری از کشورهای اسلامی است این روایات را فهم کرده اند. خب این یک نکته مهمی است. اجتهاد مبتنی بر یک سلسله مبانی کلامی است. یک مجتهد تا در مبانی کلامی اجتهاد خودش دقت و تأمل کافی نکرده باشه، برداشتی که از آیات و روایات خواهد داشت برداشت دقیقی نخواهد بود. بنابراین ما برای اینکه به صورت دقیق‌تر در مفاد این روایات زامه، الاخبار اللامه، اخباری که ظاهرش مذمت زنان است، تأمل کنیم و دقت کنیم، می‌خواهیم یک نمونه از این روایات را مورد بحث قرار بدیم، تعبیرات موجود در اون روایت را مورد دقت و تأمل قرار بدیم و مفادش را بررسی بکنیم، ببینیم که آیا اطلاقی از اون روایت استفاده می شود یا خیر. خب شاید معروف ترین روایتی که در این زمینه وجود دارد همان خطبه 80 نهج البلاغه است. این خطبه چنان که مرحوم سید رضی در ابتداش نوشته، بعد فراغه من حرب الجمل فی ذم النساء به بیان نقصهن، بعد از پایان جنگ جمل از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده است و همونطور که سید رضی تصریح کرده، فی ذم النساء، در نکوهش زنان است، از طریق بیان نقصانی که در وجود زنان دیده می شود. در باب سند این خطبه معروف این است که این خطبه بخشی از نامه است که امام علیه السلام بعد از تصرف مصر از طرف عمرو عاص و بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر نوشتند. در اون نامه از حوادث دردناکی که بعد از رحلت پیامبر اکرم رخ داده حضرت سخن گفته است و دستور داده که اون نامه را برای مردم بخوانند تا مردم در جریان امور قرار بگیرند و تحت تأثیر وسوسه های شیطان واقع نشوند. در کتاب شرح نهج البلاغه به نام پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام که زیر نظر حضرت آیت الله مکارم نوشته شده و بنده هم توفیق داشتم که در تدوین این کتاب شرکت کنم، احتمال داده شده که امام علیه السلام این خطبه را، یعنی همین خطبه 80 در مذمت زنان را، بیش از یک بار بیان کرده باشد. نخست بعد از جنگ جمل این خطبه را ایراد فرموده و سپس در ضمن یک نامه طولانی مفاد این خطبه را تکرار کرده. پس این که در سند خطبه ما عرض کردیم که در ضمن نامه‌ای حضرت این مطالب را بیان فرموده است و دستور داده که اون نامه را برای مردم بخوانند، وجهش همین است. راه جمعش با این خطبه آن است که گفتیم، یعنی گویا حضرت این مطالب را یک بار در ضمن نامه بیان فرموده و یک بار هم به صورت شفاهی و در ضمن خطبه بیان فرموده است. به هر حال این خطبه با این عبارت مطابق نقل سید رضی آغاز می شود، معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان. البته این نکته را هم باید بگیم که مرحوم سید رضی چنان که معروف و مشهور است و خود ایشان هم در مقدمه نهج البلاغه بیان کرده، قسمت‌هایی از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام را در کتاب نهج البلاغه آورده و به همین دلیل نوعاً وقتی که خطبه های امیرالمؤمنین را می‌خواهد بیان بکند، در ابتدای اون می‌فرماید و من خطبه له علیه السلام، یعنی قسمتی از یکی از خطب امیرالمؤمنین علیه السلام است. و من خطبه له، وقتی که نامهای حضرت را می‌خواد بیان بکند می‌نویسد و من کتاب له، یعنی یک قسمتی از اون نامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در فلان مورد مرقوم داشته این است. پس اگر میگیم این خطبه با این عبارت آغاز میشه، یعنی در واقع گزیده خطبه مطابق نقل سید رضی با این عبارت آغاز می شود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. و سپس حضرت این نقصانی را که در مورد زنان بیان فرموده توضیح می دهد: فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام الى آخر. خیلی خوب، ما می خواهیم این نقصانهایی را که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بیان کرده مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم مفادش چیست و آیا اطلاق دارد یا خیر، و دلالت بر چه مرتبه ای از نقصان می کند؟ آیا دلالت بر نقصان ذاتی دارد یا نه؟ خب آغاز می کنیم از ابتدای این خطبه. حضرت می فرماید که زنان نواقص الایمان هستند. اولا نواقص الحظوظ هستند، یعنی بهره اقتصادی اونها نقصان دارد، و نواقص العقول هستند، عقل آنان نیز کاستی و نقصان دارد. فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن، اما نقصان ایمانشان به این دلیل است که از نماز و روزه در ایام عادت ماهانه باز می‌مانند. حضرت برای نقصان ایمان صرفاً همین تعلیل را مطرح فرموده. زنان ناقص الایمانند. چرا؟ می‌فرماید به این دلیل که از نماز و روزه در ایام عادت ماهانه باز می‌مانند. خیلی خوب، در این تعلیل دقت بفرمایید. اولین نکته‌ای که در این تعلیل قابل توجه است این است که نقصان موجود در ایام حیض که باعث می‌شود زنان نتوانند نماز بخوانند و روزه بگیرند، یک نقصان کمی است، نقصان کیفی نیست، یعنی بر نمیگرده به درجه ایمان، به رتبه ایمان اونها، بلکه بر میگردد به انجام یک سلسله اعمال ایمانی در یک مقطعی از هر ماه. بنابراین اولین نکته این است که این نقصان، نقصان کیفی نیست، به کیفیت ایمان اونها بر نمی گرده، بلکه نقصان کمیه. دومین نکته این است که این قعودهن عن الصلاة والصيام في ایام حیضهن جایگزین دارد. درست است که زن در ایام حیض مجاز نیست که نماز بخواند و روزه بگیرد، اما می تواند برای جبران این عبادتی که در ایام حیض از او فوت می شود در مصلای خودش بنشیند و ذکری داشته باشد، قرآن بخواند، دعا بخواند و به این ترتیب جبران بکند اون عبادتی را که در این ایام نمیتواند به جا بیاورد. البته این را هم میدانیم که قضای روزه را باید بعداً به جا بیاره، اگرچه قضای نماز را لازم نیست که انجام بدهد. خب این هم نکته دوم. پس علاوه بر این که این نقصان کمی هست، خود همین نقصان کمی هم قابل جبران است، در خصوص روزه که بعداً قضاش را به جا می آورد، در خصوص نماز هم در همان مصلای خودش می تواند در ایام حیض بنشیند و قرآن بخواند غیر از سوره های سجده دار، می تواند دعا بخواند، می تواند از دعاهای معصور و غیر معصور استفاده بکند و به این ترتیب این نقصان کمی را هم جبران بکند. نکته سوم این است که این قعود زنان در ایام حیض از نماز و روزه به دستور خود شارع اتفاق افتاده، یعنی شارع به اونها دستور داده است که در ایام حیض نماز نخوانید، روزه نگیرید. و ما می‌دانیم حقیقت عبادت اطاعت از خداوند است. حقیقت عبادت این است که انسان از خداوند اطاعت می‌کند برای اینکه به او تقرب بجوید. بسیار خوب، وقتی که خداوند به زن دستور داده که در ایام حیض نماز نخوان و روزه نگیر، هرگاه زنی برای تقرب به خداوند از نماز خواندن و روزه گرفتن در ایام حیض خودداری بکند، فی الواقع به اون روح عبادت دسترسی پیدا کرده. خصوصا اینکه در این ایام بیاد یک جایگزین‌هایی را هم که در روایات براش مشخص شده انجام بدهد. خب پس به این ترتیب سه نکته را ما در باب نقصان ایمان زنان بیان کردیم. نکته اول این بود که این نقصان کمیه، نه نقصان کیفی. دوم این بود که این نقصان قابل جبران است، در خصوص روزه که قضای روزه را بعداً به جا می آورد زن بعد از آن که پاک شد، و در مورد نماز هم می تواند در همون ایام حیض عبادتهای دیگری مثل دعا خواندن و قرآن خواندن انجام بده تا اون نقصان کمی مربوط به نمازی که نمی تواند در اون ایام به جا بیاره جبران بشه. و نکته سوم هم این بود که اصولاً هرگاه زن برای اطاعت از دستور الهی از نماز خواندن و روزه گرفتن در ایام حیض خودداری بکند، روح عبادت را به این ترتیب در خودش تحقق بخشیده، چون روح عبادت اطاعت از خداوند است به قصد تقرب به او. و چون زن در چنین حالتی اگر التفات به این داشته باشد که برای اطاعت از دستور خدا من دارم خودداری می کنم از نماز خواندن و روزه گرفتن در ایام حیض، پس در واقع اون اطاعت که موجب تقرب این زن به خدا می شود را مراعات کرده. خب پس با این ترتیب معنای صحیح نقصان ایمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بیان فرموده روشن می شود. معلوم می شه که این نقصان یک نقصان کیفی نیست. در مورد همه زنان هم اتفاق نمی افته. بله، اگر یک زنی در این ایام، در ایام حیض، به سراغ عبادت‌های جایگزین نرود و التفات هم به این قضیه نداشته باشد که از باب تقرب به خداوند و اطاعت دستور الهی دارد از نماز و روز خودداری می کند، بلکه این فرصتی را که مثلا به نظر خودش، به نظر بعضی از زنانی که اهل معرفت نیستند، برای او ایجاد شده که نماز نخواند و روز نگیرد، این فرصت را مثلا مغتنم بشمرد برای خودش و نماز و روزه را یک بار سنگینی برای خودش تصور بکنه و فکر بکنه که خب حالا که نماز نمیخوانم در این ایام، چه بهتر، دیگه از انجام این بار سنگین معاف شدم. هرگاه زنی چنین تصوری داشته باشه، طبعا اون تقربی را که از باب اطاعت از دستور الهی برای یک نفر حاصل می شود نمیتوانه به دست بیاره. بله درسته. خب پس نتیجه این میشه که برخی از زنان در همین ایام حیض میتوانند جایگزین عبادت را به جا بیاورند، اولا، و ثانیا به واسطه آنکه خدا چنین دستوری به اونها داده که از عبادت خودداری بکنند، از این طریق تقرب به خدا بجویند و در نتیجه اون نقصان دیگر شامل حال اونها نشود. پس به این ترتیب این نقصان ایمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید اطلاق ندارد، دامنش تمام زنان را در بر نمی‌گیرد. این در خصوص نقصان ایمان. اضافه کنیم یک نکته دیگر را، و اون این است که برای فهم دقیق‌تر این نقصان ایمان ما باید به روایات دیگری که در فضائل زنان وارد شده هم توجه بکنیم. ما می‌دانیم روایات متعددی در مدح زنان داریم، مثل اون روایاتی که قبلا اشاره کردیم: کلم ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. هر چقدر ایمان یک بنده زیاد بشود، محبت او نسبت به زنان بیشتر می شود. مثل این روایت که از پیامبر اکرم نقل شده: الا خیرکم خیرکم لنسائه. بهترین شما کسی است که با زنان از محارم خودش بهترین رابطه را داشته باشد. و باز مثل این روایت نبوی: ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم. تکریم نمی کند زنان را مگر کسی که خودش انسان بزرگواری باشد، و اهانت نمی کند به زنان مگر کسی که خودش انسان پستی باشد. اینها را هم باید ما مورد توجه قرار بدیم. پس در قدم اول راجع به نقصان ایمان زنان، ما فهمیدیم که این نقصان ایمان اطلاق ندارد و همه زنان را در بر نمی گیرد، و گفتیم که حتی اون تعداد از زنانی هم که مشمول این عنوان نقصان ایمان می شوند، مقصود از این نقصان، نقصان کمی است، نه نقصان کیفی. پس این نقصان کمی پاره از زنان را در بر می گیرد. بله ممکن است این پاره از زنان تعداد خیلی زیادی هم باشند، اما در هر حال اطلاق ندارد و اینطور نیست که یکایی که زنان را شامل بشود. دومین نقصانی را که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 80 برای اون تعلیلی بیان می‌فرماید، نقصان عقل زنان است. در ابتدا امیرالمومنین می‌فرماید ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول، یعنی ابتدا نقصان ایمان را بیان می‌کند، سپس نقصان حظ و بهره اقتصادی را، و در مرتبه سوم نقصان عقل را. ولی هنگامی که به توضیح و تعلیل این نقصان‌ها می‌پردازد، در مرتبه اول نقصان ایمان را توضیح می‌دهد که مطابق همون نواقص الایمان است که ابتدا حضرت بیان فرمود، در مرتبه دوم نقصان عقل را توضیح میده، در حالی که در اون بیان اولیه امیرالمومنین نقصان عقل سومین نقصانی بود که حضرت بیان فرمود. دومین نقصان نقصان حظوظ بود، سومین نقصان نقصان عقل بود. اینم عنایت بفرمایید که ترتیب تبیین این نقصانها در کلام حضرت به این صورت آمده. خب در باب نقصان عقل و تبیین اون حضرت اینجور می‌فرماید: و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت الرجل الواحد. می‌فرماید نقصان عقل زنان به این دلیل است که شهادت دو زن مانند شهادت یک مرد محسوب می‌شود. در باب شهادت می دانیم که همونطور که آیه 282 سوره بقره فرموده: فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانْ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا. هرگاه دو مرد نبودند که شهادت بدهند در مورد این سندی که شما نوشتید راجع به دین، به جای یک مردی که دسترسی به آن ندارید به سراغ دو تا زن برای شهادت دادن بروید. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، اگر دو تا مرد نبودند، فَرَجُلٌ یک مرد و امرأتان و جایگزین اون مرد دیگر، دو زن باید بیایند و شهادت بدهند. خیلی خوب، در خصوص این دلیلی که امیرالمومنین برای نقصان عقل بیان فرموده چند نکته به نظر میرسه. نکته اول این است که واقعیت خارجی دلالت میکند که زنان نه در مدرکات عقل عملی و نظری نقصان دارند و نه در قدرت استدلال نقصان دارند. یعنی اگر منظور از عقل مدرکات عقل نظری و عملی باشد، ما نقصانی در وجود زنان در خصوص مدرکات عقل عملی و نظری نمی‌بینیم. کافیه تأملی بکنیم زنانی را که با اونها ارتباط داریم، از این جهت مورد دقت قرار بدیم مدرکات اونها را. واضح است که در این جهت، یعنی در مورد مدرکات عقل عملی و نظری، تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد. همینطور از نظر قدرت استدلال، اگر منظور از عقل اون عقلی باشد که انسان به وسیله آن استدلال می کند، در این جهت هم تفاوتی بین زنان و مردان دیده نمی شود، یا حداقل این تفاوت اگر هم در برخی از موارد وجود داشته باشه، یک تفاوت عمومی در جنس زنان نسبت به جنس مردان نیست. همونطور که برخی از زنان ممکن است که از نظر قدرت استدلال پایین‌تر از مردان باشند، عکسش نیز وجود داره. که برخی از زنان بالاتر از پاره از مردان هستند از حیث استدلال و توانایی بر استدلال کردن. خب پس نکته اول در مورد نقصان عقل زن این است که اگر این عقل را ما به معنای مدرکات عقل عملی و نظری بدانیم، بالوجدان می‌یابیم که تفاوتی از این حیث بین زن و مرد وجود ندارد. و اگر این عقل را به معنای قدرت استدلال بدانیم، در این جهت هم بالوجدان می‌بینیم که تفاوتی بین مرد و زن دیده نمی‌شود. بسیار خوب، این نکته اول. نکته دوم، تعلیلی که امیرالمؤمنین برای نقصان عقل ارائه فرموده یا بیانی که ارائه فرموده است مربوط می شود به شهادت دادن. ما می دانیم که شهادت ارتباط دارد با امور حسی نه امور عقلی، پس معلوم می شه که اون عقلی را که امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا دارد مورد اشاره قرار می‌دهد، به این معنای مدرکات عقل عملی و نظری نیست، به معنای قدرت استدلال هم نیست، چون حضرت رفته به سراغ شهادت دادن و شهادت دادن مربوط به امور حسیه. خب فرمایش امیرالمؤمنین اشاره دارد به همان آیه 282 سوره بقره که عرض کردیم. آیه 282 همونطور که می‌دانید طولانی ترین آیه قرآن است. در این آیه خداوند متعال دستور داده است که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ الى آخر. هرگاه خواستید یک معامله ای انجام بدید که در این معامله دینی بر عهده یک طرف یا هر دو طرف قرار گرفت، بیایید و این معامله را مکتوب بکنید، سندی برای این معامله تنظیم بکنید و دو نفر را هم شاهد بگیرید بر مفاد این معامله و سندی که تنظیم کرده اید، دو نفر مرد عادل را، و اگر دو نفر مرد عادل پیدا نکردید یک نفر مرد عادل و دو تا زن عادل بیان شهادت بدند. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانْ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا. این شاهدان باید کسانی باشند که شهادت اونها پذیرفته است، یعنی شرایط شاهد را دارند. یکی از شرایط شاهد عادل بودن است. خیلی خوب، فرمایش امیرالمؤمنین در خصوص نقصان عقل که می‌فرماید فشهادت امرأتین که شهادت الرجل الواحد، اشاره دارد به همین آیه شریفه. خب در خود این آیه تأمل کنیم. در آیه وقتی که دستور می‌دهد که به جای یک مرد دو زن باید شهادت بدهند و جایگزین یک مرد بشوند، چه تعلیلی را بیان می‌فرماید؟ می‌فرماید ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. قرار گرفتن دو تا زن به جای یک مرد به این دلیل است که اگر یکی از آن دو زن دچار لغزشی در این امر شهادت خواست بشود، دچار فراموشی بشود یا دچار یک اشتباهی نزدیک بود بشود، فتذکر احداهما الاخرى، اون زن دیگر به او تذکر بدهد و با این تذکر دادن مانع لغزش او، مانع گمراهی او در امر شهادت دادن بشود. خب این نقصان که نقصان عقلی که امیرالمومنین اینجا دارد مربوطش میکند با مسئله شهادت، چگونه با این تعبیری که در آیه شریفه گفته شده سازگار است؟ به نظر میرسد که وجه سازگاری فرمایش امیرالمومنین علیه السلام با استناد به این آیه شریفه اینه. در واقع این آیه شریفه میخواهد بفرماید که یک زن در تلقی واقعیت مشهودون به، اون واقعیتی که میخواهد در مورد او شهادت بدهد، ممکنه دچار لغزش بشود. انتظل احداهما، ممکنه دچار لغزش بشود، این احتمال وجود دارد اما 100% نیست. خب این لغزش به چه واسطه اتفاق میفته؟ به نظر میرسد که این لغزش احتمالی، نه 100%، به این واسطه ممکنه اتفاق بیفته که غلبه عواطف و احساسات بر زن، یک، و ریزنگری و ریزبینی زنان، دو، منجر بشود که در برداشت از واقعیت دچار لغزش بشوند. ببینید این یک امر مسلم است که نگاه زنان نسبت به موضوعات مختلف، اموری که مشهود آنان قرار می‌گیرد، وقایعی که می‌بینند، اتفاقاتی که می‌افتد، با نگاه مردان تفاوت داره. در کتاب‌های مفصل در روانشناسی راجع به این موضوع بسیار گفتگو شده. زنها جزئیات و ریزکاری‌هایی را می‌بینند که از چشم مردان نوعاً به دور می‌ماند. از طرف دیگر بر کلیت مطلب اشرافی مانند اشراف مردان ندارند. نگاه مرد نگاه کلی نگران است، نگاه زن نگاه ریزبینانه و جزئی نگران است. این تفاوت اول. طبعا وقتی در جزئیات انسان ریز بشه و از کلیات مسئله غافل بشه، ممکنه در شهادت خودش دچار لغزش بشود. نکته دومی که در بینش زنان، نگرش زنان نسبت به مسائل وجود داره، غلبه احساسات و عواطف، که ممکنه این غلبه احساسات و عواطف باعث بشود که یک زن از یک واقعیت خارجی که دارد میبیند برداشتی داشته باشه، برداشتی بکند که هرگاه اون احساسات و عواطف را کنار بگذارد، اون برداشت هم تغییر بکند. خب این احتمال در مورد نگاه زنان نسبت به وقایع پیرامون اونها وجود داره. خداوند نمی فرماید که یقینا این اتفاق می افتد. می فرماد انت دل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اگر یکی از این دوتا زن دچار لغزش شد، زن دیگر به او تذکر بدهد. اما صرف این احتمال که ممکنه در موارد فراوانی هم واقع بشود، کفایت میکند برای این که خداوند بیاید و یک راهی برای جلوگیری از تالی فاسدی که ممکنه به دنبال این احتمال تحقق بیابد بیندیشد. و اون راه همینه که خداوند به جای یک نفر زن که جایگزین یک نفر مرد در امر شهادت بشود، می‌فرماید دو نفر زن جایگزین یک نفر مرد بشوند. پس این نقصان عقلی که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید اولا مربوط نیست به مدرکات عقل عملی و نظری، مربوط نیست به قدرت استدلال، بلکه همان جور که خود امیرالمومنین بیان فرموده مربوط می شود به برداشت از واقعیت‌های خارجی، و اون برداشت از واقعیت‌های خارجی هم اینطور نیست که در مورد همه زنان دارای چنین نقصانی باشد، بلکه ناظر به قالب زنان است، نه اینکه ناظر به یکایک زنان باشد. از کجا معلوم؟ از آنجا که ما می‌دانیم در روایاتی مشورت با زنان عاقل مجاز دانسته شده، یعنی زنان عاقل زنانی هستند که دچار چنین لغزشی نمی‌شوند، با اونها می‌توان. پس ما روایاتی داریم که در اون روایات مشورت کردن با زنان، زنانی که آزموده ایم و دیده ایم که دارای کمال عقل هستند، مجاز دانسته شده. مثل این روایت معروف که می‌فرماید ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلهن، بپرهیز از مشورت کردن با زنان مگر اون زنانی که کمال عقل آنان را آزموده باشی، دیده باشی که اونها از روی عقل و درایت اظهار نظر می کنند. پس این عقلی که زنان در این روایت در مورد اون عقل متصف به نقصان شده اند، ناقص العقل شمرده شده اند، عقل به معنای ادراک امور خوب و بد، ادراک مفاهیم عقل نظری و عقل عملی نیست. عقل به معنای قوت و قدرت استدلال هم نیست، بلکه عقل به معنای برداشت از واقعیت خارجی است. این برداشت از واقعیت خارجی ممکنه که در مورد پاره از زنان با یک لغزش های همراه باشد. این لغزش ها یا ناشی از غلبه احساسات و عواطف بر یک زن است که بر اساس این غلبه احساسات و عواطف برداشتی که از اون واقعیت خارجی دارد با آنچه که واقع شده متفاوت خواهد شد، و یا اینکه این لغزش ناشی از ریزبینی زنان ممکنه باشد، ریزبینی که باعث می شود اونها از کلان مسئله و نگاه کلان به قضیه غافل بمانند. خب پس اولا مفهوم اون عقلی را که گفته شده است زنان در مورد آن دارای نقصان هستند ما اینجا متوجه شدیم، و ثانیا با مراجعه به روایات دیگر فهمیدیم که این نقصان عقلی که به همین معنا در فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام آمده اطلاق ندارد. اینطور نیست که در مورد همه زنان این نقصان عقل حتی به همین معنایی که عرض کردیم وجود داشته باشد. چرا؟ چون روایت می‌فرماید ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلهن، تصریح می‌کند که بعضی از زنان کمال عقل دارند. و اضافه کنید که واقعیت خارجی هم این مطلب را برای ما اثبات می‌کند که واقعاً زنان متعددی هستند که برخوردار از کمال عقل هستند و میتوان با اونها مشورت کرد. علاوه بر این واقعیت خارجی و اون روایت، میتوانیم اشاره بکنیم به مشورت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ام سلمه. خب ام سلمه یکی از زنان شایسته پیامبر بود. پیامبر اکرم در موارد متعددی با ام سلمه مشورت میکرد، از جمله در قضیه صلح حدیبیه. میدانیم که در قضیه صلح حدیبیه، چون بسیاری از مسلمانان انتظار داشتند که در همون حرکتی که دست جمعی با پیامبر اکرم از مدینه به سوی مکه داشتند، موفق بشوند که وارد مکه بشوند و عمره مفرده به جا بیارند، زمانی که روبرو شدند با نماینده قریش و صلحی که پیامبر اکرم با اون نماینده قریش انجام داد به نام صلح حدیبیه، و بنا شد که از همانجا برگردند مسلمانها به مدینه و دیگر وارد مکه نشوند و سال بعد برای عمره مشرف بشوند به مکه، برخی از مسلمانها در دلشان تردید ایجاد شد. حتی یکی از مسلمانهای معروف مطابق روایتی که خود اهل سنت نقل کرده اند گفته است که من هیچگاه به آن اندازه‌ای که در جریان صلح حدیبیه دچار تردید شدم در حقانیت رسالت پیامبر شک و تردید به دلم راه پیدا نکرد. یعنی در موارد متعدد این شک و تردید به دل من راه یافت. قوی ترین موردش همون مورد صلح حدیبیه بود. در چنین وضعیتی پیامبر اکرم با ام سلمه مشورت کرد. ام سلمه به حضرت عرض کرد: یا رسول الله، قم وانحر قربانک و سیتبعک الناس. عرض کرد: یا رسول الله، شما برخیزید و این قربانی را که با خودتان آوردید که ببرید در مکه، در اونجا ذبح کنید، همینجا ذبح کنید، مردم هم از شما پیروی خواهند کرد وقتی ببینند که شما قربانی خودتان را در اینجا ذبح کرده اید، اونها هم همین کار را میکنند. خب پیامبر اکرم مطابق این مشورت عمل کرد و سایر مسلمانان هم از اون حضرت پیروی کردند. البته ناگفته نماند، ما میدانیم که پیامبر اکرم عقل کل بود، نیازی به مشورت نداشت، لکن پیامبر میخواست به این ترتیب سنت حسنه مشورت را در میان مسلمانان نهادینه بکند. خب این که حضرت برای نهادینه کردن این سنت میآید با همسرش مشورت میکند و همسرش نیز پیشنهاد خوبی به حضرت میدهد و حضرت اون پیشنهاد را به اجرا میگذارد و نتیجه مثبتی هم میگیرد، اینها همه نشان دهنده آن است که زنان، پاره از زنان، دارای کمال عقلی هستند که میتوان در مشورت کردن از اونها به خوبی کمک گرفت. اون هم مشورتی در چنین موضوع حساسی، موضوعی که برخی از مردان مسلمان هم باعث شده بود که در رسالت پیامبر در این وضعیت دچار شک و تردید بشوند، باعث شده بود که وقتی پیامبر به اونها فرمود که بیایید و قربانی هایی را که همراه خودتان آوردید همینجا ذبح بکنید، تعداد قابل توجهی از اونها این امر پیامبر را امتثال نکنند در وهله اول. پس مسئله خیلی مسئله حساسی بوده، یک موضوع کم اهمیتی نبوده که پیامبر با ام سلمه مشورت بکند، بگیم خیلی خوب چون موضوع کم اهمیت بوده است حضرت آمده با یک زن مشورت کرده. نه، یک موضوع بسیار مهم بوده و این زن هم مشورت کاملا معقولی را ارائه داده است، خیرخواهانه و نکته سنجانه و دقیق نظر مشورتی خودش را به پیامبر گفته، پیامبر هم پذیرفته است و در عمل هم نتیجه موفقیت آمیزی به دست آمده. خب پس این نشان میده که عقل زنان در اون مسائلی که مربوط میشود به تحلیل اوضاع اینطور نیست که در همه موارد دچار لغزشی بشود، نه، بلکه در موارد زیادی به خوبی میتواند اوضاع را تحلیل بکند، از اون لغزش های احتمالی که دامن برخی از زنان را میگیرد میتواند به دور باشد. اون لغزش هایی که خداوند به نحو احتمال بیان فرموده که ممکن است برخی از زنان ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، میتواند به دور باشد از چنین لغزش هایی. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما در باب تبیین مفاد نقصان عقلی که در خطبه 180 نهج البلاغ بیان شده به این نتیجه میرسیم که این عقل به معنای عقل مدرک کلیات، به معنای اون عقلی که دارای یک سلسله مدرکات نظری و عملی هست نمی باشد، به معنای اون عقلی که به وسیله آن انسانها استدلال می کنند هم نیست، بلکه این عقل به معنای تحلیل واقعیت است یا برداشت از مشاهدات و واقعیت‌های خارجی است و در این برداشت از مشاهدات و واقعیت‌های خارجی بسیاری از زنان به دو دلیل ممکنه دچار لغزش بشوند. یک دلیل غلبه عواطف و احساسات و دلیل دوم ریزبینی زنان است که باعث می‌شود غافل بمانند از اون نگاه کلان و کلی نسبت به واقعه. اما اضافه کردیم که این موضوع شامل حال همه زنان نمیشه. معنای درست نقصان عقلی را که به این ترتیب از روایت ما فهمیدیم دیدیم که اطلاق ندارد، ناظر به غالب زنان است، ناظر به همه زنان نیست و ذاتی هم نیست. اگر ذاتی بود هیچ زنی شایستگی مشورت در امور را پیدا نمی کرد، در حالی که روایت می فرماید الا من جربت به کمال عقلهن، و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نشان می دهد که خود حضرت در موارد متعددی با برخی از زنان من جمله ام سلمه مشورت می کرد. پس به این ترتیب معنای درست این نقصان عقل را متوجه شدیم و ضمناً فهمیدیم که اطلاق ندارد همین معنای درست. بنابراین نه اون نقصان ایمانی که در جمله اول امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرمود اطلاق دارد و یکایی که زنان را در بر می‌گیرد و نه این نقصان عقل. اون نقصان ایمان دیدیم یک نقصان کمی است و غالب زنان را شامل می‌شود و این نقصان عقل هم فهمیدیم که نقصان در برداشت از واقعیت‌های خارجی است و این هم غالب زنان را شامل می‌شود، نه یکایی که زنان را. تا انشالله در جلسه بعدی بریم سراغ اون نقصان حظ، نقصان الحظوظ، ببینیم که وجه نقصان حظوظ زنان چیست و نهایتاً از مجموع این نقصانهای سگانه ببینیم امیرالمؤمنین علیه السلام چه معنایی را اراده کرده و چرا با این تعبیرات در مورد زنان سخن گفته است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.